بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بيشكو أهل بيت عليهم صلوات الله. صلوات يدي فرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحجل فرجه. موضوع بحث این بود که فخر رازی در نهایت العقول که بسیار کتاب مهمیه و خودش هم ادعا کرده که من عقاید هر قومی رو جوری تقریر کردم که هر کسی بخواد کتاب درسی داشته باشه همین کتاب من رو میتونه بخونه، یه بحثی مطرح میکنه که این کتاب، این روایت قدیر در اولا خبر واحده، اینو پاسخ نمیده مرحوم میرحمد حسین به جهت اینکه بحث از تواتر قبلا کرده. بعد یه بحثی میکنه راجع به اینکه فضائل خلفا و صحابه اصحه که ایشون میگه اینجوری که شما میگه یعنی همه فضائل، همه پیشکش، پنج تا شما فضیلت بگو که اصح باشه. بعد از اون میاد میگه که فخر رازی این جوابو میده. فخر رازی مرحله بعد میگه که آقا در کتب مورخان و محدثان مثل ابن اسحاق و واقدی و شیخین صحیح بخاری و مسلم نیامده. واقدی و ابن اسحاقش که عرض کردیم کله منار اسفناج تبدوشه کسی بخواد این حرف رو بزنه، اما در مورد صحیحین مرحوم میرحمد حسین وارد شد، انواع مختلفی پاسخ داد که اولا قاعده تقدم مثبت بر نافی، ثانیا این که خودش شیخین شرط نکردن آنچه صحیح هست بیارن، خودشون روایات صحیح دیگه قبول داشتن که در این کتابا نیست. احدی در تاریخ اهل سنت قائل به همچین قاعده به صورت عمومی نشده تا به حال، نه فخر رازی این قاعده رو قبول داره نه هیچ کس دیگر که هر روایت صحیح باید حتما در بخاری و مسلم اومده باشه. و اینم بازیگریه که قاعده‌ای که وجود نداره رو اینجا علم کنیم برای نقد روایتی در فضیلت و امام امیرالمومنین. بعد اومد گفتش که آقا اصلا افراد زیادی این انقلت شما رو که مطالب زیادی هست که در صحیح بخاری مسلم نیست، این حرف شما رو رد کردن. فقها هیچ کدوم نتونستن ملتزم بشن، حنفی ها یه جور، شافعی ها یه جور. بعد افرادی رو ذکر کردیم مثل ابن ابوالوفا قرشی و عطفوی و اینا که این قاعده ای رو که اصلا هرچی که در بخاری و مسلم درسته و تلقیه به قبول شده، یعنی محله جدید حمله است که نه تنها هرچه صحیحه باید تو این کتاب باشه، بلکه آنچه در این کتاب هم هست لزوما صحیح نیست. یه لیستی مثل ماجرای فدک و دعوای امیرالمومنین و خلفا و بیعت نکردن و قهر زهرای اطهر رو که اینا رد شده بود. بعد از اینکه اونا رو ذکر کردن و آخرین بحث این بود که صحیح مسلم و صحیح اینها توسط عطفوی نقض شد، بعد میگن خب ابو زرع آخریش بود که گفته بود مسلم اصلا عاقل بود این کارو نمیکرد. بعد میاد میگه آقا ابو زرع، رسیدیم به سر بحثمون جلد 2 صفحه 138 که آقا اصلا ابو زرع بخاری رو هم قطع کرده. منتها بحث امروز یه بحثی است که خیلی منفعت داره، بیش از اون چیزی که مرحوم امام حسین سلام الله علیه اینجا مطلب رو بیان کردن. اونم اینه که یه مطلب جدیدی، اونم اینه که بخاری جرح شده توسط چند نفر از بزرگان محدثین. مثلا تا حالا بگم نکتهش کجاست. 138 جلد 2 میگه که ابو زرع در تفضیح مسلم سعی بلیغ نموده، همچنان به قدح و جرح بخاری هم پرداخته و او را به متروکین و مجروحین و مقدوحین نواخته. کجا گفتن؟ علامه ابو عبدالله ذهبی در میزان الاعتدال که به عنایت رب متعال چهار نسخه آن پیش این متشتت البال حاضر است، که میفرماید من چهار نسخه دارم، گفته که علی ابن عبدالله ابن جعفر ابن الحسن الحافظ احد الاعلام الاثبات و حافظ العصر عرض کنم خدمت شما که تا بحث طولانیه، تا میرسه به اینجا که امتنع، صفحه 139 دیگه ما همه متن رو نمیخونیم دیگه، اونجاش که به بحث مرب داره، امتنع ابو زرعه و ابو حاتم من الروایت عن تلمیذه محمد لاجل مساله لفظ، روایت نقل نکردن از محمد به خاطر مساله لفظ، یعنی ذیل نام علی ابن عبدالله ابن جعفر ابن حسن که از اعلام است و بزرگ است و فلان است کار نداریم، ابو زرعه و ابو حاتم که آراء رجالشون در الجرح و التعدیل اومده، اینا روایت نکردن از تلمیذ او محمد. این محمد یعنی کی؟ یعنی بخاری. چرا؟ لعجل مسئلت لفظ، به خاطر مسئله لفظ او رو ازش روایت نقل نکردن. چیه ماجرای مسئله لفظ؟ این مسئله ای که قرآن مخلوق قدیمه یا حادثه و فروعش که بحث مفصلیه، که این لفظ قرآن مخلوقه یا حادثه، علم قرآن مخلوق حادثه یا قدیمه، محتواش قدیمه کلام خداست، من الان دارم قرآن میخونم، آیهی که میخونم مخلوق منه یا مخلوق خداست، الفاظ مخلوق منه یا مخلوق خداست، محتوا مخلوق منه یا مخلوق خداست. یه بحثی جدی مطرح شد، بخاری میگفت مخلوقه، جهمیه میگفتن مخلوقه، مثل احمد حنبل و اینها میگفتن که مخلوق نیست، این کلام خداست. دعوا شد که حالا اصل اون دعوا خیلی مفصل، ما ربطی نداره، فقط همینجور اشاره میکنم که مثلا یکی مثل ابن تیمیه داره بیان و تلبیس الجهمیه 10 جلد مفصل جهمیه رو کوبیده. نکته اینجاست که آیا بخاری قول جهمیه رو داره میگه؟ بنده الان نمیخوام بگم حق با بخاریه در این مسئله یا با احمد حنبل، به ما ربطی نداره، این مهم نیست که احمد اینجا درست گفته یا بخاری، نکته اینجاست اینا به خاطر یک مسئله عقیدتی بخاری رو جرحش کردن. اگر این جرح مقبوله که حالا یکی یکی میخونیم، بخاری میشه مجروح و این یعنی فاتحه صحیح بخاری خوندن و علی سنت اهل سنه السلام. اگر این نیست که اینها بدون انصاف این کارو کردن، معلومه که اینا جرح انحس نکردن، جرح انحدث کردن، اینها به خاطر عقیده کسی کسی رو جرح کردن، بی انصافی کردن. خب پس اعاظم رجالیین و ضابطان علم رجال اهل سنت، ائمه علم رجال اینجا انصاف رو رعایت نکرد. نکته مهمش اینجاست که الان من یه بار دیگه به خاطر آقایانی که از راه رسیدن اصل مسئله رو بگم، که اینجا خیلی جای مهمیه برای ما. ما یه مسئله ای داریم که وقتی روایتی نقل میشه، مثلا فرض بفرمایید که حدیث باب مطرح میشه که مثلا فرض بفرمایید که انا مدینه العلم، حدیث مدینه العلم و علیون بابها، میگن راوی که ابو السلط هرویه، ابو السلط هم شیعیه، ثقه است ولی شیعیه، حالا نمیگنم بغض اهل بیت اعدا اهل بیت داشته یا نه، البته گفتن مسالب میگفت، میگن ثقه است. خب اما این چون مبتدعه، اینجا بیاد انا مدینه العلم رو بگه، مبتدعه به نفع خودش حرف بزنه، ما قبول نمی کنیم. ما یه بحث مفصلی داریم اونجا که تو این قاعده رجالی که آیا اهل بدعت، یعنی کسانی که ما عقیدهشون رو قبول نداریم، حالا اهل بدعت هم بار معنیش برای ما خیلی منفیه، ولی اونا به مخالفشون خیلی وقت میگن اهل بدعت، آیا قول این از حجیت میفته یا نمیفته؟ دقت میکنید، معمولا به قول احمد ابن عبدالله صدیق قماری میگه که آقا ناسبی ها برای اینکه روایات فضائل اهل بیت رو خراب کنن این قاعده رو درست کردن، هر جا میرسن میگن که این شیعیه، بعضی جا هم به قول ابن حجر علامت تشیع گذاشتن حب علی، یعنی حب علی داره، حب علی داره، پس شیعیه، شیعیه، پس مبتدعه، مبتدعه بخواد فضیلت علی بگه به نفع بدعتش داره بعد نقل میکنه، اگه سقم باشه میذاریم کنار. میگه اصلا نواسب این کار کردن روایات از بین ببرن. خب اون بحث سر جاش، برگردیم به اینجا. مرحوم این امام حسین رحمت الله علیه بعد از اون مباحث گذشته میگن خب آقا ابو زرعه و بعد جلوتر احمد حنبل، استاد بخاری، زهلی، اینا از بخاری رو تضعیف کردن و روایتشون نپذیرفتن به خاطر مسئله لفظ. لفظ هم عرض کردیم به صورت خلاصه، یعنی همینی که این من قرآن میخونم، این صوت من کلام خداست یا نه، مخلوق خداست یا نه، اون آیه مخلوق خداست یا نه، قرآن حادث یا قطعی، دعوای مفصلی بینشون هست. امر دایره بین دو حالته، یا جرح بخاری قبوله که اصلا اون کلام فخر رازی گفته بود چرا حدیث قدیر در صحیحین نیست که هیچ، یا جرح بخاری قبول نیست چون در مسئله عقیدتی به خاطر مسئله عقیدتی کسی رو جرحش کرده. خب اگر اینطوره، خب شما همین بلا رو سر شیعه ها دارید میارید، بالاخره یکیشو بس رها کنید. وارد اینجا شدیم، میگه ابو حاتم و ابو زرعه به خاطر مسئله لفظ از بخاری روایت نکردن. خب این یک بفهم. بله
اینجا الان مردم این صورت بشه که اینا به خاطر مسئله اعتقادی جرحش کردن، میشه گفتش که روایت بخاری در بدعت خودش مورد قبول نیست، در مورد مسئله سکوته.
خب نه آقا، حرف همینه، متوجه فرمای شما هستم. پس اینه که میگن آقا مبتدع در اونجایی که روایت به نفع بدعت خودش میکنه مقبول نیست، ولی حرف اینه آیا بخاری رو اینجوری قبول دارن؟ یعنی بخاری که امام اهل الجرح و تعدیله، امام اهل الجرح و تعدیله، یه عده رو جرح کرده، یه عده رو تعدیل کرده، درسته؟ خب اونا رو چه حساب جرح و تعدیل کرده؟ دقت میفرمایید؟ دونه دونه اینا رو باید بررسی کنن، نکنه یه راوی روایتی داشته باشه که به نفع بدعت بخاری باشه یا علیه بدعت بخاری. یعنی اصلا آیا اینا کوتاه میان که بخاری رو در این مقام قرار بدن؟ اگه قرار بدن ما حرفی نداریم. توجه فرمودید چی عرض میکنم؟ یعنی بخاری نه تنها راویه که امام اهل جرح و تعدیله، یعنی مثلا فلانیو گفته وثقه او، فلانیو گفته انکره او. خب اینو برای چی انکار کرده؟ شاید به خاطر این بود که این روایتی داشته که به ضرر بدعت این بوده، تضعیفش کرد. شاید روایتی داشته به نفع بدعت این بوده، توثیقش کرده. درسته؟ و اصلا تمام مباحث دونه دونه روایت باید بررسی بشه. یعنی قول بخاری از حجیت میفته، یکی یکی باید معیار سنجی بشه. و هم عرضمون همینه. یا باید بخاری رو از این مقام که براش ساختن بیارنش پایین، از حالت یه ثقه سالم بیاد بیرون بشه یه آدم علیل که باید ائمه جرح و تعدیل بیان بررسی کنن کلماتشو به اینجا برسن، یا بگن نه خیر نمیشه، که همونطور که مثل قماری میگن نمیشه به خاطر عقیده یه نفر رو تضعیفش کرد. اگر اونو بگن اون مبنای اونجای ما درست میشه، اگر نگن رجالی و بخاری رو زدن خرابش کرد. عرض اینجاست. مرحوم صاحب عبقات میفرماد که مثلا احمد حنبل از علی ابن مدینی به خاطر قولی شبیه این قبلا روایت نقل میکرد، یعنی مسئله لفظ که قائل که بخاری میگفت لفظی بالقرآن مخلوق، این حرفی که من میزنم اینا مخلوقه، احمد قبول نداشت. شبیه این علی ابن مدینی که میگفت، احمد دیگه از علی ابن مدینی اسم نمی برد، از آوردن اسمش استحیا میکرد، که چون اینا تکفیر میکردن این آدمو، نکتهش اینجاست دیگه. یه وقتی میگیم نکته بعدی هم اینه، یه وقت میگیم مبتدع، یه وقت میگیم کافره. ابن تیمیه در اثبات کفر جهمیه، بیان و تلبیس الجهمیه، نوشته اثبات کفر کرده. دقت کردین؟ این راوی شما یه کافری است، فرق داره با بدعتگر. یعنی میشه لیست تهیه کرد از کسانی که قائل شدن قول به لفظی به القرآن مخلوقون کفرون، کفر صریحه، کفر بواهه، تصریح کردن. دیگه اصلا نمیشه روایت ازش از کافر روایت نقل کرد. بنده هر زمین نیست که قول بخار اینجا درسته یا قول اونا. ما نه با اینیم نه با اون. دقت میکنید حرف اینه که متهم مهمترین محدث شما به کفر، به همین دلیل هم از شهر بیرونش کردن. متهم به کفر شد که بیرونش کردن، و به خاطر مسئله عقیدتی هم اتفاق افتاد. یعنی جرحش نکردن که کذابه، جرحش کردن که کافر، و چون کافر ازش رو باید نقل نکردن. بعد تو چه مسئله ای؟ دقیقا تو مسئله لفظ تکفیرش کردن. خب وقتی احمد حنبل کسی دیگری رو به این جهت به خاطر مسئله لفظ از دایره اهل اسلام خارج میدونه، ازش رو باید نقل نمیکنه، خب الکلام الکلام دیگه. پس احمد حنبل اگر دستش به بخاری هم برسه، طبیعتا او رو، چون احمد 20 سال کمتر، 241 و 256، 15 سال قبل از اون مرده، طبیعتا نمیتونسته بخاری رو قبول داشته باشه. نگاه کنید تصریح باز شده. مثلا ذهبی در مغنی فی رجال الحدیث، کتاب مغنی خودش چه کتابی؟ مغنی فی ضعفاه. حالا ذهبی تضعیف طبیعتا نمیکنه بخاریو، ولی اوورده که محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری، تا اما محمد ابن اسماعیل مولى الجعفیین حجت فحجتون امامون. ذهبی طبیعیه که قبول داره بخاریو. ولا عبرت به ترک ابی زرعه و ابی حاتم لهو من اجل لفظ. بحث اینه که ابو زرعه امیر محدثان بود، هفته پیش یادتون باشه، درسته، امام اهل الجرح و تعدیل بود، خواب میدیدن براش اینا به خاطر مسئله رفع یدین و اینا، جاش پیش پیغمبر بود. حالا ذهبی معلوم طبیعیه که ذهبی بگه اصلا ولش کنید که ابو زرعه یه چیزی گفته. این مثل این میمونه که مثلا فرض کنید شیخ کلینی ما رو، فرض کنید شیخ نجاشی بگه مثلا ثقه نیست، کافرم هست، بعد اون وقت مثلا علامه حلی بگه ول کنید این نجاشی ها یه چیزی میگه. خیلی مسئله بغرنجه. طبیعیه که ذهبی قبول داره بخاری، حرفی نیست، ولی جایگاه ابو زرعه جایگاه ویژه‌ایه، غیر قابل انکاره، امیر محدثینه. و توضیح هم دادیم کسی نگه من اجل لفظ. آقا اصلا خدا میخواسته که من اجل لفظ باشه؟ من اجل لفظ یعنی ایشون متهم به کفر شده بوده از نظر اون. باز عرض کنم خدمت شما که سبکی از قول سبکی اینجور نقل شده. خدا انشالله به ما کمک کنین آدرس های مرحوم میرحام حسین امتالعلی بتونیم پیدا کنیم. خیلی از کتاب هایی که آدرس میده نمیتونیم پیدا کنیم متاسفان. از قول سبکی نقل شده که این ماجرای جرح راوی به خاطر عقیده خیلی کار بدیه. خود اونجایی که خودشون میفهمن که امامشون جرح میشه میفهمن کار بدیه. و قد وقع هادال کثیر من الائمه. اینو عبدالوهاب صبح عرض کنه تاج الدین در طبقات کبرا گفته. نه منظورم به این کتاب نیست، ولی خیلی از کتاب مثلا ایزا میگردیم پیدا نمی کنیم. انشالله باید اینا پیدا بشه، عباراتش در بیاد، خیلی به درد میخوره. یعنی عبارات اون علومی که در هند بوده متاسفانه بین المللی نشده، مثل اون چیزی که الان تو فضای ادبیات کشور عربی هست. میگه قد وقع هذال کثیر من الائمه، که اینا علا معتقدهم جرح شدن، جرح شدن علا معتقدهم. و همول مخطئون و همول مخطئون و المجروح مصیب. میگه خیلی وقتا اصلا جارح خطا کرده، مشکل اعتقادی سر یه مسئله اعتقادی یه نفر رو جرحش کردن. مثلا فرض بفرمایید که مسئله لفظی بالقرآن مخروق گفتن کفر، و درستم این بوده که لفظی بالقرآن مخروق فرض کنید، خب جارح مجروح رو به خاطر یه عقیده جرح کرده، در حالی که جارح خطا کرد، جارح نسبت رو کفر داده به مجروح، در حالی که جارح. فقط اشار شیخ الاسلام سید المتأخرین تقی الدین ابن دقیق العید فی کتابه الاقتراع که آقا اعراض المسلمین حفرت من حفر النار، اینا رو در مورد بخاری میگن ها، به علمای شیعه که برسه اینجوری نیست اصلا، که به شهید اول رحمت الله علیه سلام الله علیه چه نسبت های وقیحی به یه عالم برجسته شیعه دادن، اونجاها اشکالی نداره، اونجا اشکال نداره. اعراض المسلمین حفرتون من حفر النار وقف علی شفیرها طائفتان من الناس المحدثون والحکام، محدث ها و حکام لب جهنم اینا رو زم پرتگاه میبرن. چرا؟ چون جرح بی جهت کردن مثلا، یا حکم اشتباه دادن. خب اینجا چون بخاریه این حرفا هست، قلتو سبکی در طبقاتش میگه بعد از اون حرف میگه و من امثلتهی قول و بعض هم فل بخاری، بعضی در مورد بخاری گفتن که ترکه ابو زرعه و ابو حاتم من اجل مسئلت لفظ. فیا لله و للمسلمین ایجوز و لأحد ان یقول البخاری متروک. هزاران صدها هزار میلیارد بخاری به فدای سر امام صادقی که شبیهشو اینا گفتن و اونجا صدای جیغ همشون در نیمده. بخاری کیه؟ و هو حامل و لواء صناعه، پرچمدار صنعت جرح و تعدیل بخاری بوده. مقدم اهل سنت و الجماعه. آقا اینجا حرفش حق بوده، مهم نیست که حرفش حق بوده، مهم اینه که آیا چند تا مسئله است اینجا، آیا بخاری به خاطر مسئله عقیدتی جرح شده یا ان حسن. شما اگر ان حدسن کسی رو جرح کنی چجوری اینا رو حجت باسه هم قرار دادید؟ این مبنای رجالی اهل سنت بر چه اساسی است؟ آیا ان حسن یا ان حدسن؟ ان حدسن باشه چجوری شما تارید همه هم تقلید میکنید؟ چجوری اینا رو حجت قرار میدید؟ از کجا که تو موارد دیگه هم کسی به این جهت کسی رو جرح نکرده باشه؟ وقتی میگه منکر الحدیث، مثلا منکر الحدیث یعنی احادیثش منکره، خب این به جهت اینکه راوی اشکال داره یا جهت اینکه محتواش خلاف اون چیزیست که مثلا به قول ذهبی ممایش حد القلب به بطلانهی، خب روایت که قلب شهادت به بطلانش بده میشه حدیث منکر. خب به چه جهت؟ چون فضیلتی از امیرالمومنین توشه که من قبول ندارم فرض کنیم. اولا یه ادعایی که اونجا شده که آقا در کتاب بخاری و مسلم نیست، میگه آقا اول خدا این بخاری رو از این مهلکه نجات بدید که ایشون وضعش چطوره، بعد تا بیایم راجبش صحبت کنیم که روایاتش مورد اعتنا باعث باشه یا نباشه. این اجماع یه درشتگویی گندگویی بیش نیست، اونم تو اهل حدیث، و یعنی فقها اصولیین هم قبل نمونه های اومد هم بعدش نمونه هایی که اینا نپذیرفتن روایت بخاری رو، فراوان روایت بخاری رو نقد کردن اهل اصول کما اینکه تو ماجرای خود ماجرای عرض کنم عدالت جمیع صحابه هم بسیاری از اصولیین اهل سنت ابدا نپذیرفتن. اونتا تریبون و بلندگو و سر و صدا دست اهل حدیث بوده، اصلا نپذیرفتن. بعد از این که اومد این دو نفر ابو زرعه و ابو حاتم جرح کردن، احمد هم مشابهش رو جرح کرده، علی ابن مدینی رو به همین جهت جرحش کرد، زهلی هم که استاد بخاریه بخاری رو نقدش کرده، محمد ابن یحیی. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه میگه خب آقای صبحکی خورده باد بزنیم خنک شه، یا لله و للمسلمین، تو یه چیز دیگه بهت بگم. میگه که باید دانست که ذهبی در میزان، یعنی میزان اعتدال و مغنی، اگرچه بر محض ذکر ترک ابو زرع و ابو حاتم بخاری را اکتفا کرده، فقط از قول این دوتا گفته، لکن در دیگر افادات خود پرده ناموس را زیادتر دریده است، این ذهبی، و قدح محمد ابن یحیای زهلی استاد خود بخاری و ابو بکر اعین و غیر ایشان هم در بخاری ذکر کرده و ظاهرا صبحی بران مطلع نشده. یعنی اونجا که صبحی صداش در اومد این دوتا رو گفت، بقیه هم ندیده بود. و شما نگاه کنید چقدر این حرف فاصله داره از اون اجماع، اجماعی که از همه طرف حفره داره. ورنه زیاده تر مینالید و زاری و بیقراری را به اقصی الغایات میرساندن. حالا یکی صبحکیو میگه، یکی صاحب شرح جامع الصغیر. بعد حالا این زهلی میگه ذهبی در سیر اعلام النبلا در ترجمه بخاری اینجوری گفته: عبدالرحمن ابن ابی حاتم فی الجرح و التعدیل پسر ابو حاتم، قدم محمد ابن اسماعیل بری سند سنه 50 و 200، 256 سال قبل از مرگش اومد ری. سمع منه ابی و ابو زرعه، بابام ابو حاتم و ابو زرعه رفیق بابام ازش نقد کرد، و ترکا حدیثه عندما کتب الیه ما محمد ابن یحیی. استادش نامه نوشت که برچه این روایت گرفتید، استاد زیرا به شاگرد زد، انه اظهر عندهم به نیسابور ان لفظه بالقرآن مخلوقون. استادش گفت چیکار کنین؟ روایتشو نگیرید. یه اتفاقی برای بخاری میفته که ذهبی مجبور میشه بگه که ان ترک حدیثه ام لم یترکاه البخاری ثقت معمون، مجبور شد دفاع کنه از بخاری. حالا ترک کردن یا نکردن بخاری ثقه است. عرض کردیم بخاری ثقه است حرف شماست. بزرگان متقدمین یه وقتی یه نفر رو نقد کردن، مثلا شیخ مفید و شیخ صدوق با هم اختلافشون شده، یه دعوایی دارن، فرق داره با اینکه دیگه روایت طرف رو نگیرن، از طرف روایت نقل نکنن. و علت ترک روایت اینجا چیست؟ شما به جهت عقیده‌ای جرح میکنید یا اینو کافر حسابش کردین، تکفیرش کردن؟ به چه جهت ازش باید نقل نکردن؟ چون این لفظی بالقرآن مخلوقان به قول آقا مبتدعه، تهش اینه که مبتدع در بدعتش حرفشو نپذیریم. اگه بخاری ثقه است برای چی روایتش ترک کردن؟ میگفتن خب روایاتش که تو این فضاست رو نمیپذیریم، اینا ترک کلی کردن. و خود این زهلی کسیه که بخاری وقتی میخواست روایت نقل کنه روش نمیشد به که استادم زهلی، چون زهلی نامه نوشته که آی فلانی برچی ازش روایت نقل کردی، لذا میگه حدثنا محمد تو بخاری تدلیس کرده، که بین سایر اساتید محمدش گم بشه این حرف. این حرف میدونید یعنی چی؟ این حرف یعنی این که بخاری قول مکفر و منکر روایات خودش رو قبول داره، حجت میدونه که نقل کرده. ولی جرأت هم نمیکنه بگه که کی، نمیگه حدثنا محمد ابن یحیی الذهلی، حدثنا محمد، گم و گور بشه. بعد مرحوم میر حسین رحمت الله علیه راجع به شخصیت ابن ابی حاتم که این کتاب الدرا و تعدیل رو پسر ابو حاتمه آورده که این آدم مهمیه قابل اعتناست که ما اینجاها رو عبور میکنیم، و بعد میفرماد که این حرف غیر از ایشون هم کسان دیگه هم نقل کردن. ما اون بحث های ترجمه ای خیلی انصافا فواید داره بحث های ترجمه ای، ولی میخوایم کتاب رو بریم جلو، لذا اونجا رو وای نمیستیم، متن رو نگاه کنید. انصافا فواید کتاب ابقات اگه آدم میخواد روش وایسه خط به خط نمیتونه پیش بره. ما بنامون بر سیر سریعه. بله مشهور شدن و علم شدن به چند تا چیزه، یکیش دستگاه سیاسیه، یکیش اون حزب فرهنگیه که اونو تبلیغش میکنه. مخالفین بخاری از جهت تبلیغاتی زورشون قد طرفدار بخاری نبوده، دقت میکنی؟ و اون انقدر زورشون زیاده و بلکه یکم هم روشون زیاده که میگن مثلا اجماع هم بر اینه. این افرادی که اسمشون رو داریم میبریم اینا کسانی هستند که همین امروز ائمه جرح و تعدیل قابل اعتناء هستند. یه وقتی شما میگن افن چرندگو بود، خب میذاریمش کنار. مثلا فرض کن به شیعه بگن عبدالله ابن سبع، حالا اصلا اگه قبولم داشتن این آدم حضور داشته، یعنی وجود داشته، کسی قولش رو اعتناء نمیکنه. یا مثلا فرض کن مغیره ابن سعید که شیعه ها میگن از غالیانه، کسی اعتنا بهش نمی کنه که، دقت میکنید؟ اما یه نفر شما انقدر بهش اعتنا داری که در جرح و تعدیل راویان ازش استفاده میکنید کثیر، بعد اومدی همچین حرفی زده، دقت میکنید؟ بعد بگیم اجماع هم همینه، اجماع هم اینه که همون رو قبول داشتن. بیشتر به درشتگویی ایاتون باشه عبارت ابن ابوالوفا این بود که یتجوع، یعنی گندگویی میکنن، یعنی یه حرف گندهی میزنن که شما جرأت نکنید حرف بزنید. کما این که اونجا هم توضیح دادیم مختصر که اصلا هیچ کس نمیدونه شرط بخاری مسلم دقیق چی بوده. شما رو چه حساب اجماع کردین بر این کتاب؟ نمیدونید روش نویسنده چی بوده، چجوری اجماع کردید بر صحتش؟ اگر بگن به مجموعش اجماع کردیم، میگیم چجوری اجماع کردید؟ چرا؟ اولا اینکه اجماع محقق نشده، ادعای اجماع رو چجوری کردید رو مجموع؟ تو نمیدونید مرام نویسنده چیه و نویسنده به اون مرام و مسلک و شرطش عمل کرده یا نه. اگر بگی به تک تک روایات، میگیم تک تک روایات که تا دلت بخواد رد شده، تک تک روایات ابدا وضعش بدتر از جهت اجماع به نسبت کل کتاب. بله، هم روایاتش متناقضه هم رد شده، مثل ماجرای فدک، ماجرای قهر کردن امیرالمومنین از زهرا با خلیفه بیعت نکردن، و بعد از اینم میاد مرحوم امیر حسین رحمت الله یه سری روایات هم میاره که بزرگان این به صورت قطعی اینو نقدش کرده. مگر اینکه شما بگی مثلا اجماع اهل حدیث نجد در عصر فلان، حالا باش قدرتی دیگه نداره. مطلب بعدی که مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میاره، فعلا خنجرش تو شکم بخاری گیر کرده، میگه که اهل سنت جهمیه را کافر میدانند. ذهبی در سیر اعلام نبلا در ترجمه علی ابن مدینی گفته که میگه که آقا ابن عمار موسلی در تاریخش نوشته که علی ابن مدینی گفتش که ما یمنعو کرد، برای چه چیزی تو رو منعت کرده که جهمیه رو تکفیر کنی؟ منم اولا این کار رو نمی کردم، برای چی جهمیه رو تکفیر نمی کنی؟ جهمیه کافره. بعد که میگه گرفتار شد و ماجرای مهنت پیش اومد، میدونید ماجرای در دوره متوکل یه مهنتی پیش اومد که متوکل عده‌ای رو گرفت و کوبید و دعوا شد. هم زمان مأمون دعوا شد، هم شدیدترش زمان متوکل شد. احمد حنبل انداختن زندان، بگیر به بند بود، میگشتن ببینن کیا میگن قرآن مخلوقه، کیا میگن قرآن حادثه، کیا میگن قدیمه. میگه اینجا که شد دیگه خلاصه گریه میکرد، یعنی تکفیر کردن عده‌ای رو. بهش میگن دوره مهنت، میگن دیگه، میگن دو تا دوره مهنت داریم، مهنت مرتدین بعد از پیغمبر و مهنت متوکل. اگه بخوام بگیم مشکلات صدر اسلام دو تا چیه از نظر اهل سنت، مهنت یعنی بیچارگی و فشاری است که مسلمین تضعیف شدن در دوره خلیفه اول، که حالا اینم ما نمیدونیم این مرتدان منظور مرتدان واقعی هن یا اون کسانی هن که مثلا زکات به خلیفه نمیدن به اسم مرتد با اینا میجنگیدن. بله؟ نه نه، میگن این دوتا مهنت، دوتا مهنت اسلام، اصلا بقیه مشکلات مهنت نیست. نه هر دوه، معلوم نیست تعدادشون چقدره. یعنی یه عده مرتد شدن، یه عده هم به اسم مرتد لاکار زدن کشتن، خلاصه مخالفا و دشمنا رو هم به اسم مرتد کشتن، که سرش بحث مفصل. یکی هم همین دوران متوکل به عنوان اینکه مثلا وقت اصلا می‌خواستن فحش به کسی بدن که مثلا یکی شر چیه، بهش فحش که می‌خواستن بدن گفتن جهمیه، و علامت جهمی هم چی بود؟ اینکه لفظی به قرآن مخلوق. یعنی این چیزی که بخاری میگفته یه دوره مفصلی کفر بود و عده‌ای رو زندان انداختن، عده‌ای کشته شدن، فحش به کسی می‌خواستن بدن گفتن فلانی جهمیه، این رأس جهمیه است. و شما اینا رو چجوری جرح و تعدیل کردید در رجالتون؟ بعدان حالا میگید درست بود؟ حالا دیگه حالا این همه تکفیرهایی که صورت گرفته، تضعیفهایی که صورت گرفته، چقدرش برای این بوده، چقدرش برای چیز دیگه بوده؟ مثلا فرض بفرمایید که زهلی میگفتش که کسی که من قالب لفظ، کسی که قالب لفظ باشه بگه لفظی بالقرآن مخلوق، حلال نیست که بشینه تو جلسه ما. اینطوری با اینو برخورد میکرد. فاخذ مسلم رداءه فوق عمامته و قام على رؤوس الناس و بعث الى زهلی ما كتب عنه على ظهر حمال. یعنی مسلم روی غیرت دفاع از استادش بخاری عباشو کشید سرش، بلند شد رفت، یه حمال هم صدا که هر چی روایت از زهلی گرفته بود و رو دوش این حمال بار زد، پس فرستاد برای استادش، چون مسلم هم اینجوری بود. خب جالبه که بخاری عرض کرد اینا همین زهلی رو بعد نقل کرده، این وسط خیلی چیز عجیبیه. بخاری و خلاصه اخراج کردند و چی شد؟ ترجمه زهلی رو بعد بحث کرد مرحوم این حسین از منابع متعدد که این زهلی آدم مهمی بوده، محدث برجسته‌ای بوده، این حرف رو میزده که بگم جزئیات تراجمیش خیلی به درد بخوره، ولی بحث کند میشه، لذا من رد میشم میرم جلوم. به صورت مفصل راجع به شخصیت زهلی بحث کردن. یکی از کسانی که راجع به شخصیت زهلی خیلی خوب بحث کرده و همین بحثا رو منقح کرده، اضافاتی هم داره، استاد آیت الله غیب غلامی در کتاب عرض کنم خدمت شما الامام البخاری و صحیحه الجامع که دلیل ما 500-600 صفحه چاپ کرده قبلا، و عرض کنم خدمت شما که اگه من مطمئن بشم به زودی چاپ نمیشه اینو عکس میگیرم و روز جلدش پی دی افشو نیستش بده فکر کنم. پی دی افش دیدید شما؟ دیدید شما کتابو؟ این کتاب قبلا چاپ شده ولی پی دی افش من تو اینترنت ندیدم، حیفه که پیدا نشه. این نه نه نه، اون علم آمال بخاری و فقه علی الله کتاب حدود 200 صفحه‌ایه که دعواهای بین حنفی ها و بخاری رو مطرح کرده و مسائل رجالی مرتبط. یه کتاب بیش از 500 صفحه ایشون داره در مورد بخاری و صحیح بخاری و ابواب بخاری، اشکالات که تو بخاری هست، مدرجات بخاری، تدلیس بخاری، اصلا مفصل راجع بخاری فقط بحث کرده و خیلی انصافا کتاب خوبی تو این زمینه. خیلی سال پیش بحث زهری رو اونجا مطرح کرده ایشون. خب طبیعتا های قبقلامی و فضاولا ابقات و استقصا و اینا رو دیده، ولی ایشون از معدود افرادی که اضافه بر اینا هم حرف داره، یعنی فقط صرفا استفاده نکرده، بحث رو پیش برده. ظاهرا اینجوری تو ذهن همی که الامام البخاری و صحیح هول جامع یا همچین چیزی. دلیل ما خیلی سال پیش، ما یه وقتی این کتاب رو تو معرفی فکر کنم 10 سال 12 سال پیش یه بار مذاکره کردیم با یه جمعی از رفقا، حرفای جالب نهربی هم توی زیاد. بعد از اصلا همین یه دونه رو در سیر اعلام نوبل یکیشون اهم، حالا من بنام بر اینه که مختصر کنم برم جلو، ولی این یکی خیلی مهمه. ذهبی در سیر اعلام نوبل میگه که اسماعیل ابن حسن سراج گفت سألت احمد امن یقول و القرآن و مخلوقون قال کافرون. خب میدونی این از چند جهت برای ما این بحث مهمه. یکی قیمت تکفیر اینا، بخاری کافر است یا نه اونا چرند تکفیر کردن، این همینجور تکفیر میکردن. خب آقا حکم این که کسی بی جهت مسلمانی را تکفیر کند چیه؟ احمد چی میشه این وسط؟ دقت میکنین؟ یعنی مسئله چند وجهیه، از همه جهت مفیده. اگر بگی بی جهت تکفیر میکردن، چقدر مسلمان و شیعه اینا کشتن به جهت تکفیر؟ من شنیدم یه نفر که میگه بابا بزرگ من کشته شده در حالی که تفسیر 20 جلدی 20 چند جلدی داره، توسط همین وهابیت کشته شده سالهای پیش، جدشون جد اعلاشون 20 جلد تفسیر داره، بدبخت به اسم بت پرست زدن کشتنش، کسی که تفسیر بت پرستی که تفسیر قرآن داشت. این کافر یعنی کافر نامسلمان. میگه پرسیدن از احمد که پرسیدم از احمد که کسی بگه القرآن و مخلوقان قال کافرون. بعد گفتم کسی که بگه لفظی بالقرآن مخلوق، یعنی این لفظ من از قرآن مخلوق منه، قال فهو جهمی، همینی که عرض کردم. این در سیر اعلام نوبلا جالبه که آدرس احتمالا تو این چاپ کامل حسین باشه، نوشته سیر اعلام نوبلا جلد 7 صفحه 139 مخطوط در مکتبه مؤلف در لکنو. طبیعتاً اینو دیگه معلوم شد که مرحوم بروجردی این آدرس کتابا رو که داده، ما فهم کردیم ایشون خودش دیده و خیلی اعجاب کردیم. ظاهراً ایشون از اون چاپ 1940 میبینه و خودشون شاید هم تو مقدمه فرموده باشن که اینو مال من نیست. برای همین مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه اونجاهایی که دیگه به وجد میاد عربی صحبت میکنه، مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه اینجا میگه فلابد لهم من الاعتراف به جهمیت البخاری. عرض کردم ابن تیمیه 10 جلد مفصل داره بیان و تلبیس الجهمیه، 186 کتاب. فلابد لهم من الاعتراف به جهمیت البخاری و ان تجهموا و تعبسوا ولا محیص لهم من الاذعان به ضلاله و ان تغیروا. یه حرفی زدن که گیر کردن. خب شما این همه جهمیه رو کوبیدید، جهمیه رو چه فضای رو چه دلیلی کوبیدید؟ لفظی بالقرآن مخلوقان. بخاری همینطوریه، اصلا بخاری کتاب داره در این موضوع. ابن زنجویه گفته که سمعت احمد یقول اللفظیه شر من الجهمیه. اینم سیر اعلام نوبلاست. بلکه مثلا میشن اینا غلات جهمیه، از بدترین گروه های جهمیه هست. پسر احمد میگه از بابام شنیدم جهمیه سه فرقن، فرقه سوم بدترین گروه هن، میگن لفظ و نابهی مخلوق. این که من آیه قرآن رو میخونم مثلا فرض کنیم میگم یا ایها الذین آمنو، میگم این مخلوق منه، این کلام خداست. این آدم ها بدترین گروه جهمیان. ثم قال ابی لا تسل خلف واقفی ولا لفظی، اصلا حق نداری پشتر اینا نماز بخون. بعد اومدن دیدن احمد حنبل کرابیسی رو مفصل کوبیده و تکفیر کرده و بعد کرابیسی هم باز همین حرف رو میزده. احمد مستقیم راجع بخاری عرض کردیم صحبت نکرده، احمد قبل بخاریه. این زیرکی امیر حسین رحمت الله علیه دیگه. من خدا میدونه بعضی وقتا وقتی دارم کتابشون رو میخونم، اگر واسه ما گفتن یه نفر خواب دید، علامه هلی بزرگواری خواب دید، مثلا خوابش گرفت امام زمان روحی له الفدا اومد براش مطلب نوشت، اونا خب مطالبیه که شما جای پیدا نمی کنیم. مثلا هم میگن خیلی حرفای خوبی زد، نمیدونیم چی بود. مثلا میگن فضیلت که میگن، مثلا میگن فلان عالم اومدن یهودی ها و سنی ها اومدن مناظره کرد همه رو شکست داد. خب ما نمیگیم دروغ میگن، ثقن نمیدونیم چیکار کردن، ولی آثار مرحوم امام رحمت الله به ویژه این بخش قدیر خدایی شده احساس میکنه که دست غیبی پشتش، وگرنه احمد حنبل که راجع بخاری حرف نزده که. ایشون رفته مسئله لفظ و پی گرفته افراد سرشناسی که الان محل بحثن، برای وهابیت، برای ابن تیمیه محل بحث. اینا رو در آورده به اونا چی گفتن، رو چه مناطی گفتن، همه رو برگردونده خلاصه به شخص بخاری. رضا خیلی مفصل بحث کرده، ما هم به جهت این که میخواییم از موضوع رد بشیم رد میشیم. وگرنه عرض کردم تا میگه که بله آقایون برای این که این رو برطرف کنن از بخاری نقل کردن که آقا من نگفتم لفظی بالقرآن مخلوقون. دیگه این دیگه خیلی باریکلا به این وساقت و راستگویی شما. صفحه 96 رو ببینید. میگه که اما البخاری فکان من کبار العلماء، خط پایین، فقال ما قلت الفاظنا بالقرآن مخلوقه. دیدن خیلی حرف شنیعی زده، حالا میخوان ازش دفاع کنن. پس آخه ازش میخواید دفاع کنید؟ آخه این از عجایبه ها. آخه شما وقتی بهترین حالت اینه که بگید بخاری به همین جهت حدیثش ترک شده، وگرنه اون امیر محدثان، امام محدثان که ترک کرده روایت از بخاری رو، ابو زهره رو چه حساب ترک کرد؟ دقت میکنید شما اگر این بحث عقیدتی بخاری رو بخواید روتوشش کنید، ماسمالی کنید، دم خروس میزنه بیرون، چون یه عده روایت رو نپذیرفتن، گفتن از گفتن حلال نیست از بخاری روایت نقل کنید، اون کتاب نامه نوشته به اونا که روایت ازش نقل نکنید. دو حالت داره، یا اونا بهتان زدن که به 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 عمه جرح و تعدیل که بهتان زدن یه نفر، بهتان کفر، یعنی بخاری نمیگفته لفظی بالقرآن مخلوق، اونا بهتان زدن و حدیثشو ترک کردن. خب اونا چطور ثقن؟ یا بخاری گفته شما میخواید ماسمالی کنید، این ماسمالی کردن علامت اینه که حرف شنیعی زده، و چرا اونا ازش رو باید نقل نکرد؟ ایشون میفرماد این حرفو که میزنه، میگه پس از غرائب حفوات و عجائب ترهات است، پس از غرائب حفوات و عجائب ترهات است، زیرا که حاصل کلام آن است که بخاری گفته نگفتم الفاظ ما به قرآن مخلوق است.
اینو پس با این حال یکتب حدیث رو باز بریم اونا رو ببینیم که اونا کی هم که با وجود یکتب حدیث رو
بله 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 اگر شما این شناعت عقیده بخاری از درون حذف کنی بعد اینو بگی مثلا سوپر کذاب بوده که ازش گفتن اصلا برای چی میرید از اون روایت میگیرید چون میدونید سفر میکردن میرفتن از افراد ضعیف روایت میگرفتن ولی روایتو منتشر نمیکرد ما هم داریم ما هم تو شیعه داریم شیخ نجاشی رحمت الله میگه من یه عالمه از یه فلانی روایت داشتم ولی روایتشو نقل نمیکنم میگه نرید ازش نرید سراغش پیشش نرید تو مجلس ما حاضر نشه. بعد از این میرسیم به عرض کنم محضر شما که کلام مولوی عبدالعلی که اسمش هم جالبه از علمای بزرگ حنفیه قرن زارن دوازدهمه شرحی بر یک کتاب اصولی نوشته اسم اون کتاب مسلم الثبوته این فوات و رحمود در شرح اون یک کتاب اصولیه که عبارت با شرح مزجی داره بحث اصولی میکنه چاپ هم شده اینجا اصلا افتاد زمین عرض کنم خدمت شما که به اون بحث قبلی تموم شد ساعت چنده الان؟ خب سر بحث مولوی عبدالعلی نگر می‌داریم بحث رو تیتر این میشه میگه آقا بخاری دارای اخبار متناقضی است که ما نمیتونیم بگیم اجماع برش هست حرفی شبیه ابن ابوالوفا قرشی میزنه بعد مرحوم میر حسین رحمت‌الله یکی یکی روایاتی رو که افراد شاخص رد کردن از بخاری مثلا گفتن این روایت جعلی است یه سری قبل گفت یه سری هم الان میگه اصلا این کتاب خودش در واقع محل بحث باعث باشه به جهت اشکال راوی به جهت اشکال محتوا تا انشالله ما صفحه 202 جلد دوم بحث رو نگهش میداریم صلواتی دیفه